برنامه کتابخانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما. بخش سرگذشت استاد سعید نفیسی، یه چند صفحه باقی مونده، من بخونم تموم کنم ببینیم دیگه بعدی رو چی باشه.
با اجازتون. لطف می‌فرمایید.
سعید نفیسی، ادبای سبعه و علامه دهخدا. سعید نفیسی در کار نویسندگی در مجلات گذشت بسیار داشت. اغلب در چاپ نوشته‌های او غلط‌هایی روی می‌داد. گاهی غلط‌های فاحش و زننده بود، اما هرگز اعتراض و شکایت نمی‌کرد. فراموش نمی‌کنم یک بار در سلسله مقالات خاطرات ادبی یک استاد، غلط‌های چاپی زیادی دیده شد، به طوری که خود ما شرمنده شدیم. اتفاقا در آن شماره استاد درباره علامه دهخدا مطالبی نوشته و به فهمی نفهمی از سبک کار او در تدوین لغتنامه انتقاد کرده بود. در همان شماره غلط‌هایی مانند مطالب‌ها و نظایر آن چاپ شده بود که به مخالفان فرصت بدگویی می‌داد. وقتی از او عذرخواهی کردم، از خود بلند نظری نشان داد و گفت: من با کارهای چاپی آشنایی دیرین دارم و می‌دانم که از آن گریز نیست. او در آن شماره نوشته بود: اگر مرحوم دهخدا به جای آن که هرچه از اسامی جغرافیایی و تاریخی که در کتاب‌ها آمده در لغتنامه بیاورد، کتابی جامع که همه لغات فارسی و عربی که در زبان ما به کار می‌رود آماده می‌کرد و برای هر کلمه‌ای از نظم و نثر شاهد می آورد، کاری کرده بود که هیچ جای خردگیری نداشت و همیشه مرجع همه دانشمندان ایران می شد و خود به تنهایی می توانست آن را به پایان برساند و در زنده بودن خود نتیجه بسیار مهم آن را ببیند. استاد در جای خود از علامه دهخدا تجلیل هم فراوان کرده بود. او در آن یادداشت درباره دهخدا نوشت: چون و چرا نیست که مرحوم دهخدا از بزرگان این عصر بود. چرند و پرندهای وی در روزنامه سور اسرافیل در زمان ما بی‌نظیر است و شاید بی‌نظیر بماند. چرند و پرند اشاره است به مقاله هایی که با این عنوان در روزنامه سور اسرافیل نوشته می شد. او استاد مسلم در لغت بود، ولی اگر من جای او می بودم، هرگز این بلند پروازی را نمی کردم که دائرة المعارفی برای زبان فارسی تهیه کنم و هر نام کسی یا جایی را در ورقی می یافتم ضبط کنم و اساسی نمی گذاشتم که هرگز نتوانم خود آن را به پایان برسانم. او مرد انتقاد بود، از جمله درباره خصوصیات دهخدا نوشته بود: آن مرحوم با همه بزرگی که داشت در خوب و بد مبالغه می کرد، چنان که عده فیش هایی را که ترتیب داده بود 1,000,000 قلمداد می کرد، حالان که مجموع لغات عربی و فارسی با همه مرکبات آنها از 160,000 تجاوز نمی کند و وسیع ترین زبانهای دنیا بیش از 80,000 لغت ندارد. کسانی که تبلیغاتی در این زمینه کردند از لغت و لغت نویسی آگاه نبودند. من در سراسر این مدت برای آنکه زیانی به کار علمی او نزنم همیشه خاموش ماندم و اینک تنها برای اینکه حق با حقیقت در جایی بماند این اشارات را می کنم. آنگاه سعید نفیسی از رازی پرده برداشت که آشکار بود سالها او را رنج می داده است. جریان چنین بود که همزمان با کار لغتنامه علامه دهخدا، اسماعیل مرعات وزیر فرهنگ وقت که با استاد نفیسی دوستی دیرین داشت، از او خواست کتاب جامعی در لغت فارسی تهیه کند. نفیسی چنان که سنت او بود با شتاب به گفته خود یک کتاب متوسط، نه جامع نه مختصر، آماده ساخت که شامل همه لغات ادبی و محاورات، استعارات و امثال و تعبیرات گوناگون از کلمات و نامهای تاریخی و جغرافیایی ایران و خارج از ایران که ایرانیان بدان نیازمندند فراهم ساخت. مجلد اول این کتاب به نام فرهنگ پارسی انتشار یافت. سعید نفیسی در این باره نوشت: پس از انتشار این کتاب مرحوم دهخدا جلد اول لغتنامه را که 486 صفحه بود از حرف الف کنار گذاشت و خود را مقید کرد هرچه از اسامی جغرافیایی و تاریخی در هر جا می‌یابد، حتی نام‌های کوچکترین آبادی‌های اروپا و مردمان گمنام را که تنها ذکری از ایشان در کتاب‌ها رفته است در آن داخل کند. سعید نفیسی آنگاه نوشت: هنگامی که مجلد اول فرهنگنامه فارسی من منتشر شد، نزدیک 80 صفحه از مجلد دوم هم به چاپ شده بود که هنوز در انبار چاپخانه بی سامان مانده است و اگر کسی روزی خواست آن را چاپ کند، همه فیش های آن حاضر است و با کسی سر معارضه ندارم. مرحوم نفیسی درباره آشنایی خود با علامه دهخدا که چند سالی پس از آشنایی او با روزنامه سور اسرافیل و سلسله مقالات به عنوان چرند و پرندهای دهخدا صورت گرفت نوشت: دهخدا پس از سفر مهاجرت در بازگشت روبروی خانه پدر من در کوچه ناظم الاطباء در خیابان اکباتان که آن روزها خیابان پست خانه می گفتند خانه ای اجاره کرد و به زودی پدرم را پزشک معالج خود قرار داد. هنگامی که برخی از دروس مدرسه سیاسی را که او رئیس آن بود به من دادند، آشنایی ما بیشتر شد و هر هفته یک شب چند تن در خانه آن مرحوم که بعداً در خیابان خانقاه بود جمع می شدیم. مرحوم عباس اقبال، مرحوم رشید یاسمی، مرحوم عبدالحسین حجیر و آقایان نصرالله فلسفی و مجتبی مینوی و من و دهخدا بودیم. در همان زمان آقایان مسعود فرزاد، بزرگ علوی، دکتر پرویز ناتل خانلری و مرحوم صادق هدایت نیز با یکدیگر محشور بودند و حلقه ای داشتند. آنها نام ما را گذاشته بودند گروه ادبای سبعه و چون ایشان چهار تن بودند، نام گروه خود را گذاشته بودند ادبای ربعه، کلمه جعلی از ربع. سعید نفیسی درباره خصوصیات دهخدا نوشت: مرحوم دهخدا پی در پی سیگار می کشید و خاکستر و چوب سوخته کبریت را هر جا می رسید می انداخت. از عجایب این بود که قلم و دوات مرتبی نداشت و بارها شد که با سر سوخته کبریت چیزی می نوشت. خدا می داند چند بار دیدم که در پی مداد خود می گردد و هرگز به یاد نمی آورد آن را کجا گذاشته است. روی هر کاغذ پاره‌ای که می یافت یادداشت می کرد. گاهی قوطی کبریت خالی را پاره می کرد و روی چوب سفید آن یادداشت می کرد. نفیسی با وجود اختلاف نظری که بر سر کتاب لغت با دهخدا پیدا کرده بود، هرگز منکر فضایل بیشمار و پشتکار و ذوق سرشار او نمی شد و از او به عنوان مرد بزرگی که از بسیاری از بزرگان عصر بزرگتر بود و هیچ کس جای وی را نخواهد گرفت یاد می کرد. نفیسی در پایان مقاله‌ای که وقف دهخدا کرده بود، بعد از چند ایراد که از طرز تدوین لغتنامه گرفت، چیزهایی نوشت که اگر در اینجا نیاورم، برای خواننده این توهم پیش خواهد آمد که او قدر دهخدا را نمی دانست. نفیسی در مقاله خود در سپید و سیاه نوشت: مرحوم علی اکبر دهخدا از استادان مسلم زبان ما در این روزگار بود و ما کسی به وسعت نظر و احاطه وی در زبان نداشتیم. هوش سرشار و نظر صائب او از مواهب بود. هیچ کس در کار خود مانند وی شور و پشتکار نداشت و راستی که در این زمینه جانفرسایی می کرد و از هیچ خستگی نیندیشید و هرگز در همت وی حتی در ناتوانی و بیماری و پیری و فرسودگی خللی راه نیافت. مردی بزرگ بود و همتی بلند داشت. گمان نکنم مرگ وی را کسی بتواند جبران کند. نام وی همیشه در تاریخ ادبیات ما خواهد درخشید. سعید نفیسی درباره مرگ کسانی که دوستشان می‌داشت اصطلاح خاصی داشت که از بیهقی گرفته بود. او در این باره می‌نوشت: قلم را در مرگ آنها می گریانم. در بیوگرافی عباس اقبال آشتیانی استاد دانشگاه، مورخ شهیر و مدیر مجله با ارزش یادگار، وقتی به مرگ ناگهانی او رسید نوشت: خبر مرگ عباس اقبال دلی از من آزرد که تا کنون از خاطر نبردم. آن دو در جوانی از یاران صمیمی و یک دل بودند. نفیسی درباره مرگ عباس اقبال در مجله سپید و سیاه نوشت: مرحوم پدرم در کودکی این مطلب را به من گفت که تا کنون در هیچ کتابی ندیدم و هر که آن را در این اواخر نقل کرده از من شنیده است. می گفت خاقانی و نظامی در سفر حج با هم بودند، در آنجا عهد کردند که هر یک زودتر از جهان بروند دیگری او را مرثیه بگوید. خاقانی پیش از نظامی درگذشت. نظامی در مرثیه او سرود: امیدم بود خاقانی دریغاگوی من باشد، دریغازان که من گشتم دریغاگوی خاقانی. سعید نفیسی در سال 1329 نگارش یک پاورقی سیاسی انتقادی را در مجله کاویان شروع کرد. زمان حکومت دکتر مصدق بود و روزنامه‌ها و مجله‌ها در نوشتن آزادی کامل داشتند. سعید نفیسی از این آزادی استفاده کرد و نفرتی را که از طبقه حاکم فاسد مملکت داشت بروز داد. در کتاب در نیمه راه بهشت، نقاط ضعف رجال، بند و بست‌های سیاسی و مالی دست‌اندرکاران سیاست را برملا کرد. اسامی چهره‌های بازیگر این داستان را چنان آورده بود که به راحتی می‌شد آنها را شناخت. جهانکاه فاسد به جای جهانشاه صالح، اخترنگر شمیرانی به جای سید جلال تهرانی که به نجوم علاقه داشت و در خانهش دوربین‌هایی برای رصد آسمان نصب کرده بود و خسیل علکی به جای خلیل ملکی. بر این رمان سیاسی انتقادهایی وارد شد. در زمانی که در کشور ما سوء استفاده‌چی‌های فراوانی چنگ در حلقوم ملت انداخته و خون آنها را میمکیدند، آوردن نام کسانی چون سید جلال تهرانی و خلیل ملکی به خاطر آنکه این دومی دو بار از دو حزب انشعاب کرده بود و آن یک که نامش در هیچ یک از سوء استفاده‌های مالی نیامده بود و سرپرستی و نظارت در کار تحصیلی شاهزاده خانمی را به عهده گرفته بود، نقطه ضعف کتاب محسوب می‌شد. اما نوشتن این کتاب برای دستگاه این توهم را به وجود آورد که اگر او را محرم کارهای خود قرار دهند، روزی که کنار گذاشته شد همه اسرار را برملا خواهد کرد. به این جهت با آنکه سعید نفیسی بهترین رئیس برای دانشگاه تهران محسوب می‌شد، هرگز حتی به ریاست دانشکده ادبیات و یا معاونت آن دانشکده هم انتخاب نشد. دوره سوم همکاری سعید نفیسی با مجله سپید و سیاه از سال 1341 شروع شد. گفتم نوشته های استاد در سپید و سیاه به دنبال هر سفر به خارج قطع می شد و در بازگشت مقاله های خود را با عنوانی دیگر شروع می کرد. در این دوره او عنوان یادداشت های سعید نفیسی را برای مقاله های خود برگزید. مقاله های دوره اول او که خیمه شب‌بازی نام داشت، بیوگرافی عده‌ای از مردان سیاست و ادب بود. خاطرات ادبی یک استاد که عنوان مقاله های دوره دوم او بود، اتوبیوگرافی بود. اما در دوره سوم نوشته هایش همه انتقادی و بسیار تند بود. او زیر عنوان یادداشت های سعید نفیسی دستش باز بود که در تمام زمینه ها قلم فرسایی کند. یادداشت های او که هر کدام عنوان خاص خود را داشت، در مورد مسائل ادبی، سیاسی و اجتماعی بود. دانشکده پزشکی دانشگاه تهران فصلنامه‌ای داشت که هر سه ماه یک بار منتشر می‌شد. اتفاقاً یکی از شماره‌های این مجله به دست استاد رسید. چشم‌های تیزبین او وقتی به عنوان مجله افتاد، از آن به منظور نوشتن یک مقاله انتقادی استفاده کرد. گردانندگان این مجله در کنار اسم فارسی آن اصطلاح لاتین اکتا مدیکا ایرانیکا را هم نوشته بودند. استاد این کار را بی‌مورد و حتی غلط می‌دانست. او نوشت: اگر اروپایی ها در کنار عنوان های دانشگاهی خود کلمات یونانی قدیم را می آوردند، به جهت آن است که در گذشته در دانشگاه های آنجا همه دروس به زبان لاتین تدریس می شد و ریشه زبانهای اروپایی زبان لاتین است، ولی ما الزامی نداریم اسم مجله خود را اکتا مدیکا ایرانیکا بگذاریم. به یاد دارم در مورد اسم دانشگاه تهران هم مسئولان امر چنین بیذوقی از خود نشان داده بودند و در کنار آرم دانشگاه نوشته بودند اونیورسیتاتوس ایرانیکوس. مسئولان دانشگاه آن زمان از انتقاد استاد سخت رنجیدند، ولی پاسخی هم نداشتند بدهند. اما دستگاه‌های امنیتی این نوشته‌ها را قیچی می‌کردند و در پرونده سیاسی استاد که بدون اینها هم زیاد درخشان نبود می‌گذاشتند. استاد اینها را می‌دانست، اما کار خودش را می‌کرد. یک بار در خاطرات خود نوشته بود: مدرسه علمیه در یکی از کوچه‌های شاه‌آباد بود که در آن زمان به آن شغال‌آباد می‌گفتند. کسانی که در کار نوشته‌ها نظارت می‌کردند این را تعمدی تلقی می‌کردند. از کارهای سعید نفیسی که میتوان گفت در آن به افراد کشیده شد، نوشتن مقدمه برای کتابهای جوانهای تازه کار بود. زمانی بود به ویژه بعد از 28 مرداد کمتر کتابی منتشر میشد که در روی جلد آن نوشته نشده باشد با مقدمه به قلم استاد سعید نفیسی. شاید صلاح استاد در آن بود که برای از سر باز کردن مقدمه‌اش را یک مقاله تلقی کند و نکته ای را بگیرد و درباره آن قلم فرسایی کند، اما استاد این کار را نمی کرد و در مقدمه از کتابی که اغلب خوب هم نبود تعریف می کرد. در جواب دوستانش می گفت: آنها که برای این کار به من مراجعه می کنند هدفشان این است که از شهرت من به جهت فروش کتاب استفاده کنند. من نمی خواهم آنها را ناامید کنم. به این ترتیب استاد اسم و شهرت خود را فدای جوانها می کرد. سعید نفیسی در تمام زمینه‌های ادب کار می‌کرد. محقق بود، تاریخ می‌نوشت، رمان نویسی می‌کرد، شعر می‌گفت، داستان می‌نوشت، به تصحیح دیوان شعرا می‌پرداخت، مقاله‌های سیاسی می‌نوشت. شاید این کارها بود که مانع شد در یک رشته به خصوص به اوج برسد. احمد رضا احمدی، شاعر خوب معاصر، از قول بدیع الزمان فروزانفر استاد بزرگ زبان و ادبیات فارسی بیان می کرد: سعید نفیسی اقیانوسی است که یک وجب عمق دارد. من نمی دانم فروزانفر که خود مردی فاضل ولی شوخ‌طبع بود تا چه حد این سخن را جدی گفته بود. در اینکه سعید نفیسی عظمت یک اقیانوس را داشت تردیدی ندارم، اما درباره عمق آن با استاد هم عقیده نیستم. سعید نفیسی مردی پرکار و منظم بود. نوشته های خود را در کاغذ های سفید باریک و بدون خط و با جوهر آبی می نوشت. پیشنویس و پاکنویس نداشت. با وجود این اغلب مقاله هایش بدون قلم خوردگی بود یا دست کم بعد اکثر دو بار خط خورده بود. او پرمغز ولی کوتاه می نوشت. اگر همه نوشته های پراکنده او را که در مجله ها و روزنامه ها نوشته بود جمع کنند، با سایر تألیفاتش به 100 جلد میرسد. کلاس‌های سعید نفیسی در دانشگاه پرشور بود. او همچنان که در نوشتن بیباک بود، در گفتن چندین برابر بیباکی از خود نشان میداد. شاگردان او هرگز در درس او غیبت نمی‌کردند. نه از جهت آنکه استاد حاضر غایب می‌کرد، بلکه از آن سبب که می‌دانستند با غیبت در کلاس او چیزهای زیادی از دست می‌دهند. او به تاریخ علاقه داشت و تاریخ را خوب خوانده بود، هم تاریخ ایران را هم تاریخ کشورهای دیگر جهان را. او هم حکام مشهور و مستبد جهان را می شناخت و هم رجال چاپلوس را و هم مردمی که برای حفظ جان و مال خود در برابر حکام ظالم سر فرود می آورند. آن وقت در نوشته ها و گفته های خود نشان می داد که همین مردم مظلوم وقتی طاقت خود را از دست بدهند چه کارها می کنند. در کتاب ستارگان سیاه خود که داستانش در دامنه الوند می گذشت نشان می دهد که مردم چگونه بر امیر علاءالدین می شورند و کار او به کجا می رسد. استاد نفیسی در جوانی مدتی طولانی در رشت اقامت کرده بود. او از این سفر خاطرات خوشی داشت که می گفت و در نوشته هایش می آورد. او همیشه از آن شهر خرم و زیبا و مردم با فرهنگش به خوبی یاد می کرد. از نوشته های او دانسته می شد که در سالهای نخستین قرن 14 هجری شمسی در رشت فرهنگ، تئاتر و مجله های ادبی از تهران هم پیشروتر بودند. او از مجلات ادبی آن زمان رشت مثل فرهنگ و فروغ و از بازیگران هنرمند تئاتر مانند دایی نمایشی و مردم با فرهنگ آن شهر با تحسین یاد می‌کرد. پایان کار سعید نفیسی. استاد در سالهای آخر عمر وقتی دانست دستگاه به هیچ وجه حاضر به تحمل او نیست، تصمیم گرفت دار و ندار خود را بفروشد، آپارتمان کوچکی در پاریس تهیه کند و در آنجا با استفاده از گنجینه ارزشمند کتاب‌های خطی یا چاپی فارسی که در کتابخانه ملی پاریس بیبلیوتک ناسیونال وجود دارد، فعالیت‌های ادبی خود را ادامه دهد. دار و ندار یک استاد محقق چیست؟ کتاب‌هایش. برای سعید نفیسی جان کندن از وطن، دل کندن از کتابهایش و دل کندن از باقی مانده دوستانش دشوار بود، اما او در اینجا به آخر خط رسیده بود. دانشگاه او را بازنشسته کرده بود و حتی به عنوان خرید خدمت حاضر نبود از او استفاده کند. مجله های ادبی مانند سخن و یغما مقاله های او را چاپ می کردند، ولی در مقابل فقط تشکر تحویلش می دادند. مؤسسات بزرگ ادبی آن زمان مانند بنیاد شاهنامه و بنیاد فرهنگ ایران متولیان خودشان را داشتند و در آنجا جایی برای نفیسی باقی نمانده بود. ناشران خصوصی نمی توانستند در برابر تصحیح کتابهایی چون تاریخ بیهقی و دیوان خواجوی کرمانی حق التألیف قابل توجهی به استاد بپردازند. سپید و سیاه هم که چندین سال استاد به آن افتخار می داد و برایش نوشته هایی در حد فهم عامه می نوشت، خود روزهای سختی را می گذراند. اما استاد پیر ما به جهت گذراندن زندگی احتیاج به درآمد ثابت و مشخص داشت. در سال 1345 استاد شروع به فروختن عزیزترین دارایی های خود یعنی کتاب هایش کرد. گفتم که او قصد داشت آپارتمان کوچکی در نزدیکی کتابخانه ملی پاریس بخرد و در آخر عمر با حقوق بازنشستگی زندگی دانشجویی را از سر بگیرد، اما روزگار نخواست این آرزوی کوچک آن مرد بزرگ برآورده شود و در خرداد ماه سال 1345 در 75 سالگی قلب بزرگش طاقت آن تحمل آن همه مشکل را نیاورد و از کار ایستاد. وقتی استاد مرد، تازه حکومت متوجه شد که درباره او بی‌عدالتی کرده است. این ظلم بزرگی بود که مردی که 50 سال به فرزندان این سرزمین درس داده بود و استادان امروز مملکت شاگردان دیروز او بودند، ناچار شود برای گذراندن زندگی کتابهایش را بفروشد. برای استاد تشییع جنازه رسمی ترتیب داده شد. جنازه او را از مسجد سپهسالار تا آرامگاه ابدیش بردند. در این مراسم از رجال مملکت کسی نبود، فقط عده‌ای از استادان دانشگاه و جمعی از شاگردان قدیم استاد شرکت کرده بودند، آن هم در حالی که دانشگاه، مطبوعات و فرهنگ ایران به او مدیون بودند. استاد عادت داشت درباره مرگ دوستانش مینوشت: می‌خواهم قلم را در مرگ او بگریانم. من فکر می‌کنم در رسای او فقط نوشته‌های خود او می‌تواند حق مطلب را ادا کند. او درباره گذشته‌ها می‌نوشت: او نیکنام از میان ما رفت. کاش باز می‌ماند و از خود آثار ارزنده بیشتری به جا می‌گذاشت. چرا طبیعت آن را که نباید ببرد زود می‌برد؟ من هم در اینجا نوشته او را می‌نویسم: راستی چرا طبیعت آن را که نباید ببرد زود می‌برد. دکتر عبدالعظیم ولیان، فارغ التحصیل دانشکده افسری، افسر ارتش تا درجه سرهنگی، تحصیل در رشته حقوق تا دکترای علوم سیاسی، رئیس اداره اصلاحات ارضی، معاون وزارت کشاورزی، وزیر کشاورزی و اصلاحات ارضی، وزیر تعاون و امور روستاها، استاندار خراسان و نایب التولیه آستان قدس رضوی، معزول و خانه نشین در دولت شریف امامی، زندانی دولت ارتش بود زاهدی، فراری از زندان در 22 بهمن 57، مهاجرت به آمریکا و سرانجام سرگردی که میخواست وزیر شود. اوایل سال 1339 بود. از ساواک به من زنگ زدند فوراً برای یک امر لازم به ساختمان شماره فلان مراجعه کنم. سپید و سیاه منتشر شده بود، بنابراین تا هفته آینده از آن جهت مشکلی وجود نداشت. اما گاهی بعد از انتشار مجله هم بعضی از همکاران مطبوعاتی یا دیگران به نکاتی در مجله پی می بردند و روی آن انگشت می گذاشتند. فکر کردم حتما چون این ماجرایی پیش آمده. با این اندیشه به ساختمان مورد نظر رفتم. سرهنگ حجبر کیانی، متصدی قسمت مطبوعات فرمانداری نظامی تهران که در ساواک هم تا مدتی مقام خود را حفظ کرده بود، انتظارم را می کشید. او مرا از نگرانی بیرون آورد. گفت مسئله توقیف مجله مطرح نیست، اما هنوز نگفته بود چه چیزی مطرح است که در اتاق باز شد. یک سرگرد که قد و قامتی متوسط داشت و بعدها دانستم از نظر خصوصیات روحی، اخلاقی، هوش و معلومات هم در حد متوسط است وارد شد. پاها را به هم کوفت، محکم و راست ایستاد. سرهنگ کیانی او را اینطور معرفی کرد: جناب سرگرد ولیان از همکاران دانشمند ما، غرض از مزاحمتی بود که ایشان را به شما معرفی کنم. سرگرد ولیان جلو آمد و با احترام به من دست داد. بعد از کیف خود کتابی بیرون آورد و به سرهنگ کیانی داد. سرهنگ کیانی کتاب را گرفت به من داد. گفت: آقای ولیان کتابی درباره پاکستان نوشتند. کتاب ایشان مورد تایید مقامات ایرانی و پاکستانی است. هم خود ایشان و هم تشکیلات ما علاقمند هستیم که این کتاب نفیس در مجله شما نقد و بررسی شود. کاغذ، چاپ و جلد کتاب واقعا نفیس بود، اما داوری درباره مطالب آن احتیاج به مطالعه داشت. سرگرد ولیان که نوک زبانی حرف می‌زد گفت: من روی علاقه‌ای که به سپید و سیاه دارم پیشنهاد کردم کتاب من در مجله شما معرفی شود. کتاب را ورق زدم. عنوانش چنین بود: کلیاتی از اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پاکستان، تألیف و نگارش عبدالعظیم ولیان، لیسانسیه علوم سیاسی. چاره جز قبول نبود. با این همه نفس راحتی کشیدم. کمتر پیش می آمد برخورد ما با سازمان به این سادگی ختم شود. سرهنگ کیانی مشغول پاسخ دادن به تلفن بود که سرگرد ولیان به من نزدیک شد. یک قطعه عکس 6x4 با لباس نظامی از جیبش بیرون آورد، به من داد و آهسته گفت: من سپید و سیاه را خیلی دوست دارم. به نظر من بهترین مجله است. وقتی می خواهید درباره کتابم بنویسید، لطفاً این عکس را هم چاپ کنید. عکس را گرفتم، با هر دو خداحافظی کردم و به دفتر مجله برگشتم. خب آقای رحیم، مثل اینکه وقتمون تموم شد.
بله، زندگی ولیانم خیلی جالب آخه.
بله بله، در شهر مشهد اون خیلی مثل اینکه اونجا میشناختنش و کارهایی کرده بود و
کار زیاد کرد، ظلم فراوانم کرد.
حالا بریم جلو ببینیم که آقای بهزادی چی در موردش.
من خواهش میکنم.
خیلی ممنون، تا فردا خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان عزیز.
لطف کردید، سپاسگزارم. قربان شما. خداحافظ.